کسانی که نزدمون هستن، نزدیکمون هستن، چه اهل خانواده، چه دوستان و نزدیکان،
بله،
بیشتر توجه کنیم و مهربانیمون رو ازشون دریغ نکنیم، که شأن یلدا هم همینی که آدم ها دور هم جمع بشن، از کسایی که همدیگر دوست دارن، در یک همچین شبی با همنشینی و خوشگذرانی های اجتماعی، یعنی که
بله،
با هم گفتگو کنن، قصه تعریف کنن، خاطره بگن، بخندن، تنقلات مصرف کنن. فکر کنم که تصریح حافظ و تأکیدش به این موضوع شاید برداشتش همین باشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رشید کاکاوند، استاد محترم ادبیات و حافظ پژوه، که گفتگو کردید با ویژه برنامه دریچه به شب یلدای رادیو فرهنگ. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.
بدرود.
متشکرم.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام، سلطان جهانم به چنین روز غلام، در مذهب ما باده حال از ولیکن، در مذهب ما باده حال از ولیکن، بیروی تو ای سر و گل اندام حرام، بیروی تو ای سر و گل اندام حرام. میخانه ها سرگشته و رندی با نظر باد، میخانه ها سرگشته و رندی با نظر باد، وان کس که شما نیست در این شهر کدام، وان کس که شما نیست در این شهر کدام.
باز هم از حافظ شنیدیم می عشق با صدای همایون شجریان به آهنگسازی اردشیر کامکار. از شما پرسیدیم شب یلدای شما و خانواده با شعر و ادبیات میگذره، با غزل حافظ و داستانهای شاهنامه چطور، یا با قصه ها و افسانه های محلی چه خاطره ای از حضور شعر و ادبیات در شب یلدا دارین؟ منتظر شنیدن صداتون هستیم و همینطور دریافت پیام هاتون. دریچه ای به شب یلدا، دریچه ای به خاطرات شما. ۳۵۵۸ شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره یه تلفون های ماست.
شب یلدا همیشه جاودانیست، زمستان را بهار زندگانیست، شب یلدا شب فروکیان است، نشان از سنت ایرانیان است، کم کم عروس فصلها چمدانش را از برگهای هزار رنگ پاییزی پر کرده، لازم رفتن است تا در میادگاه یلدا زمستان را عاشقانه ببیند و فال رفتن سرزد. آری، روزهای پایانی پاییز است و ایرانیان در تدارک جشنی چند هزار ساله به نام یلدا، که درست آخرین شب پاییز را به نام خود کرده که تاریکترین و درازترین شب سال است. کلمه یلدا در زبان سوریانی به تولید و زایش معنی شده.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. مثل همیشه جناب آقای سید علی ذوالفقاری نخستین کسی هستن که به برنامه پیامک میزنن در این ساعت از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ و نوشتن که دو قدم مانده به رقصیدن برف، یک نفس مانده به سرما و به یخ، چشم در چشم زمستانی دیگر، تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان. یک سبد عاطفه دارم، همه تقدیم شما. یلداتون مبارک. خیلی متشکرم از شما جناب آقای ذوالفقاری، بر شما هم مبارک.
حافظ بیا یلدای ما را پرثمر کن، با شعر خود رندانه غمها را بدر کن. حافظ ببین دنیا غبار غم گرفته، دنیا تب و بیماری و ماتم گرفته، اما تو با شعرت شعور و شور هستی، این تیرگی ها را امید و نور هستی. حافظ تو گفتی گر که از دستت برآید، کاری کنی دیگر که این غمها سرآید. حافظ بیا کاری بکن یک بار دیگر، غم را ببر با شعر خود شادی بیاور. با ما بیا پاییز را هم در به در کن، با این زمستان آن بهاران را خبر کن. باشد که ما هم چون تو دنیا را ببینیم، فارغ ز غم‌ها زشت و زیبا را ببینیم. شعله رها از تهران.
عمرتون صد شبه یلدا، دلتون قدره دنیا، توی این شبهای سرما یادتون همیشه به ما. دل خوش باشه نصیبت غم بمونه واسه فردا. یلدا شبه پیوند دل و خاطره است، دیدار منو برف لب پنجره است. یلدا شبه هندوانه و فال و غزل، کار دل من بی تو ولی یک سره است.
هنوز به همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. ای لاله لبت به دل نوازی مشهور، به روی خوشت به ترک تازی مشهور. با زلف تو قصه است ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور.
چون از همه زلف چهره بنمایی، خورشید براید از شب یلدا. بر من و یاران شب یلدا گذشت، بس که ز زلفه تو سخن رفت دوش. چه عجب گر دل ما روز ندید، زلفه تو صد شب یلدا دارد. نظر بروی تو هر بامداد نوروزیست، شب فراق تو هر شب که هست یلداییست.
شب یلدا همیشه جاودانیست، زمستان را بهار زندگانیست. شب یلدا شب فار و کیان است، نشان از سنت ایرانیان است. شب یلدا شد و میلاد خوشیزد مر، زایش نور از این ظلمات تاریک سپر. شب یلدا شد و بال سفره دل باده اش، روح مشوقه و مدهوشی دل داده اش.
بعد از ظهر آخرین روز پاییزیتون به خیر و نیکی شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه زنده دریچه به شب یلدا در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. همه ما کم و بیش درباره ریشه یلدا شنیدیم و شاید خوندیم. گذشتگان ما به استقبال بلند شدن روزها می رفتن. گرامی داشت خورشید سنت و نگاه ایرانیان بوده. جناب آقای دکتر عباس قمبری ادیبی، استاد محترم ادبیات و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامه، مهمان ما در استودیوی دریچه‌ای به شب یلدای شبکه رادیویی فرهنگ هستند تا به همراه ایشون بیشتر به کنکاش این سنت و نمادها و آیین‌ها بپردازیم. جناب آقای دکتر قمبری، خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ. برنامه دریچه‌ای به شب یلدا پیشاپیش یلداتون هم مبارک. سلام.
سلام بر شما. من هم خدمت حضرت علی و همه هموطنان خوب و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تبریک میگم و شادی و سلامتی براتون خواهانم.
خیلی سپاسگزارم، ممنون که قبول دعوت کردید. شاید یکی از اساسی ترین و اصلی ترین پایه های یلدا همین همنشینی و گفتگو باشه و شنیدن داستان هایی که از گذشته ها بوده و شکل گرفته. حالا این داستان میتونه داستان شکل گیری یک طایفه باشه، شکل گیری یک ازدواجی باشه، هر چیزی که داستانی داره باب گفتگو میشه در شب یلدا و لذت بخش هم هست. ما میخواییم شما برای ما بگید که آیا از قدیم به همین سبک و شیوه بوده شب یلدا یا شب چله که امروز میبینیم، یا الان تغییراتی ایجاد شده، چه اتفاقی افتاده در گذر زمان؟ این تغییراتی که ما الان میبینیم حاصل گذر زمان هست؟ کدوماش مونده و کدوماش باقی نمونده؟
خیلی متشکرم، چه پرسش زیبا و به جایی. این که واقعا ریشه یلدا رو ما از چه زمانی بدانیم، باید برگردیم به فلسفه یلدا و اینکه نامگذاری یلدا از کجا به وجود آمده. من فکر میکنم همه علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران زمین و بخصوص شنوندگان برنامه فاخر رادیو فرهنگ میدونن که شب یلدا بازتابی از آیین میتراست و آیین میترا بالغ بر بیش از 7500 سال در ایران پیشینه دارد و از این بابت میشه گفت که یکی از ایرانی ترین جشنهای کشور ما همین یلداست. وقتی صحبت از یلدا میشه الزاماً کاری به واژه نداریم، چون میدونید که یلدا از نظر اهالی فرهیخته و خبرگان دانش و شعرا و نویسندگان به این نام خوانده میشه، اما در سطح جامعه عمومی به نام شب چله شناخته میشه. علتش هم این هستش که پیشینیان ما دریافته بودن که این روز از نظر گاه شماری طولانی ترین تیرگی و تاریکی رو دارد. خود یلدا رو جشن نمیگیرن، طلوع خورشید فردا رو جشن میگیرن و این هستش که فکر میکنم افسانه های زیادی ساخته شده، اسطوره های ساخته شده، قصه هایی بیان میکنن. خود یلدا یه قصه است، قصه نن سرما یا پیرزن سرماست و اون اتفاقهایی که میفته و بچه هایی که دارد خیلی قشنگه. اگر اجازه بدید من با همین قصه شروع کنم.
حتما حتما، چه چیزی بهتر از قصه شنیدن.
خواهش میکنم. خب وقتی قدیمی های ما دور کرسی جمع میشدن و اون تنقلات و کتاب ها و اینا رو میذاشتن، بزرگ مجلس برای اونها قصه میگفت. حالا یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر مادر و عمو و دایی که خانواده گسترده ما ایرانی ها داشتیم و داریم. قصه از اینجا شروع میشه که یک پیرزنی هستش به اسم ننه سرما، 12 تا بچه دارد که 2 تا بچه هاشو خیلی دوست دارد. تو هر منطقه یه اسمی دارن، احمن و بهمن، احمدیل و محمدیل، امعیل و معمعیل، اسمای مختلف براش میذارن. اینا 2 تا بچه هاشن. حالا این بچه ها کیان؟ یکیشون بزرگتره 40 روزه است، یکیشون کوچیکتره 20 روزه است.
خب
چله بزرگ و چله کوچیک. این دوتا رو خیلی دوستشون دارد. بعد اینا یه گلهی دارن که قراره توی زمستون اینا بارور بشن و زایمان کنن. اگر هوا سرد بشه اینا زایمان خوبی دارن، اگر گرم بشه زایمانشون خوب نیست و ننه سرما دوست داره که این اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق بیفته اون خوشحالتره، چون گلهش بیشتر میشه، زاد و ولد پیدا میکنه. و از این بابتی که چشم انتظار آمدن عمو نوروزه، عمو نوروز و ننه سرما با هم یه خانواده رو تشکیل میدن با این 12 تا بچه. خب اگر ننه سرما گله بیشتری داشته باشه عمو نوروز هم شادمانه میاد، اما این ننه سرمای ما یه وقتایی یه خورده بدقلقی در میارد. اگر عمو نوروز دیر بیاد گریه میکند، بارون میشد، عصبانی میشه، گردن بندشو میکشد، پاره میکنه، تگرگ میاد. این لحافی که جلوشه پنبه هاشو میریزه بیرون، برف میاد. و بعد اون دوتا بچه که احمدیل و محمدیل یا همون دی و بهمنن، چله بزرگ و چله کوچکن، اونها بالاخره باید با حوت یا اسفند مبارزه کنن. اسفند میاد اینا رو کنار میزنه و بعد بهار میشه. ننه سرما ناراحت میشه، یه هیزم دستشه تو شومینه در میاره یا توی اجاق در میاره، میندازه سمت زمین. اگه این هیزم بیفته تو آب، سال بعد سال بارندگی است، خیلی بارون زیاد میاد. اگه بیفته تو خشکی، سال خشکیه و کشاورزان ناراحت میشن. دعا کنیم که ننه سرما این دفعه هیزم رو بندازه تو دریا. اگه بندازه تو دریا 1401 سال پربارانی خواهد بود.
خیلی متشکرم، چقدر قصه قشنگه. من فکر نمی‌کنم کسی دیگه این پیشینه شب چله رو با این داستان قشنگ، قصه قشنگی که شما تعریف کردین فراموش بکنه. خیلی سپاسگزارم ازتون، همچنان با ما همراه باشید. دریچه به شب یلدا رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر عباس قمبری ادیبی، استاد محترم ادبیات و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامه، که همین ابتدای کار با قصه شما رو مجذوب کلام خودشون کردم. با ما همراه باشید.
شوی الدار یا دیجور امشار، دیدم گرد تو به نور امشار. دلم اکار نمی مهور قربا، دلم اکار نمی مهور قربا، مثالی روی توی مهور امشار. نخو خلصا و یا آز چاو شوای یا مخور امشار، شوی الدای یا دیجور امشار.
شب چله یا شب یلدایی شنیدید که کردی هم بوده با صدای عباس جلیلیان در خدمت جناب آقای دکتر قمبری ادیبی، استاد محترم ادبیات و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامه هستیم. جناب آقای دکتر قمبری، همه ما به صورت کلی شب چله یا شب یلدا رو جشن میگیریم، اما گاهی در جزئیات یه تفاوتی بین اقوام هست. این تفاوت‌ها چجوریه؟ در هر منطقه چطور گرامی داشته میشه شب یلدا که خیلی این تفاوت چشمگیر هست در واقع؟
خب ببینید، اتفاقا خیلی نکته جالبی هستش، چون کشور ما یک کشور چهار فصله. ما همزمان مناطقی رو داریم که در کنار دریای عمان و خلیج همیشگی فارس هستن، از اون طرف اطراف دریای مازندران، دریای خزر رو داریم، آذربایجان رو داریم خیلی سرد، سیستان بلوچستان رو داریم و خوزستان و جای دیگه. بعد شما وقتی نگاه میکنید این کشور، خب طبیعتاً هر جایش یه محصولی داره، چه محصول خوراکی خشکبار، چه محصولهای خوراکی که پخته میشن و یا نوشیدنی ها. طبیعتاً یلدا متعلق به هر اقلیمه و از این بابتی که مردم هر اقلیم داشته های خودشونو استفاده میکنن. مثلا شما وقتی نگاه میکنید، اولاً قرمزی یا سرخی توی یلدا نمادی از خورشیده. هر چیزی که با کمک آب و باد و آتش و خاک به عمل بیاد و با نور خورشید محصولش به دست بیاد، اون جزو خوراکی های شب چله است.
درسته.
ببینید ما چهار عنصر مهم داریم دیگه، آب و باد و خاک و آتش. اینها دست به دست هم میدن با تابش خورشید و به لطف پروردگار اینها میشن محصولات ما. هندوانه است، لبوه، یه جا کدو دارن، یه جا خوراکی های دیگه دارن، خوشبار دارن، یه جا زردالو داره، زردالو رو خوش میکنن، یه جا هلو داره، هلو زعفرونی رو خوش میکنن، یه جای انار هستش، انار رو میارن. پس ببینید این که ما بخوایم صرفا خاص یه جایی بدیم، نه. حالا شاید بعضی بگن خب آقا هندونه که سرده. نه، اتفاقا باورهای مردم اینجوری هستش که هر که هندونه بخوره تا بهار دیگه تشنش نمیشه.
ها چه جالب.
و جالبه اون کسی که هندونه بخوره،
این هندونه از گذشته ها بوده،
از گذشته ها بوده. و جالبه شما وقتی نگاه میکنید،
جنوب ایران هم بوده، چون بله. گرم هم هست این فصل از سال.
خب قدیمی ها زیر زمین داشتن، بله، شبستان داشتن، اینجا نگهداری میکردن. آره. اگه انگور داشتن آویزون میکردن، کشمش مویز درست میکردن. خب بله. طبیعی است دیگه. درست. زنای قدیم فوق العاده باهوش بودن و طبق تقویم زمان محصولاتشون رو درست میکردن، خوش میکردن و همیشه داشتن. بخصوص پیرزنهای قدیم اگه شما دقت بکنید، همیشه تو گنجه هاشون خوراکی های خوبی داشتن،
صندوق شهرم مفت میکردن که کسی بچه نوا خیلی حمله نکنن.
بعد این خوشبارم همینجوره، یعنی شما وقتی نگاه میکنی هفت مغزی که استفاده میکنن از گردو و بادوم و فندق و تخمه‌های مختلف، اینها رو می آوردن سر کرسی میذاشتن. حالا اونجایی که مناطق گرمسیری بود به جای کرسی میز هست، اونجایی که سردسیر کرسی افراد هم می‌نشستن روی اون، یه مجمعه یا سینی بزرگ میذاشتن و خوراکی‌های تو اون میذاشتن. کنار اونم خب شمع بود، چراغ بود، خوراکی‌های دیگه بود، سماوری بود که کنارش چای و نوشیدنی بود، یا آب انار میذاشتن باز سرخی خودش رو داشت، یا مواردی از این دست. اون چی که وجود داره ما باید بگیم که یلدا خودش رو با اقلیم تطبیق میده و هر کسی متناسب با آنچه که داره. الزامی نداره، یه جا ممکنه قلیه ماهی بخورن، یه جا ممکنه شوید پلو بخورن، یه جا ممکنه غذای دیگه رو بخورن.
آنچه که هست بر اساس داشته ها،
هر چی داره رو میذاره، هر که بخواد مهمانش دعوت بکنه مطابق آنچه که داره و سلیقه‌ای که داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حتما باز هم در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر قنبری خواهیم بود و لذت خواهیم برد از گفته‌ها و دانش ایشون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه دریچه‌ای به شب یلدا.
سلام بچه‌ها، چطور حال شما؟ بچه ها میدونید چرا هر سال شب یلدا دورم جمع میشیم و یلدا رو جشن میگیریم؟ الان میخوام قصهش رو واسه تون بگم. روزی روزگاری نن سرما بانوی زمستان به همراه هوای سرد به شهر ما اومد. نن سرما اینقدر پیر بود که انگار روی تمام موهاش برف نشسته بود. ننه سرما تو آسمونا زندگی می کرد و دو تا پسر داشت که سرما رو با خودشون می آوردن. یکی از پسرا اسمش شله بزرگ بود و دیگری شله کوچیک. شله بزرگ از اول دی می اومد و تا ده بهمن فرمان روای دنیا بود. اون با خودش بارون و سرما می آورد، اما سرمای اون خیلی زیاد نبود. اما امان از چله کوچیک که وقتی می اومد همه جا یخ می زد و یک کاری می کرد که کسی جرأت نکنه از خونه بیرون بیاد. اون از ده بهمن تا آخر بهمن فرمان روای می کرد و تو این روزا حسابی جولان می داد. خلاصه یه روز که شله کوچیک رفته بود به کوه شکار کنه، توی برف و بورانی که خودش درست کرده بود گیر افتاد و هر چی داد و بیداد کرد نتونست نجات پیدا کنه. از اون طرف خبر اسیر شدن چله کوچیک به ننه سرما رسید و ننه سرما چادرش رو به سر کرد و بدو بدو رفت سمت کوهی که چله کوچیک اسیر شده بود. و وقتی چله کوچیک رو توی اون حال دید دلش با حالش سوخت و با گرمای وجودش یخ ها رو آب کرد و چله کوچیک رو نجات داد. از اون روز به بعد مردم شب اول دی رو جشن میگیرن و دور هم این قصه رو برای هم تعریف میکنن.
در حال شنیدن رادیو فرهنگ هستید و این ویژه برنامه دریچه‌ای به شب یلداست که تقدیمتون میشه و شب یلدا رو از منظر فرهنگ و ادب مورد بررسی قرار میدیم. امیدواریم که تا ساعت 17:05 بعد از ظهر کنار ما باشید و شنونده این برنامه‌ای که همه تلاشش بر اینه که هرچه بیشتر اون زوایای پنهان و زیبای آیین ما رو میخواد به ما نشون بده. خب ازتون خواستیم که در واقع امروز به ما بگید که شب یلدای شما و خانواده با شعر و ادبیات میگذره، با غزل حافظ و داستانهای شاهنامه چطور، یا با قصه ها و افسانه های محلی چه خاطره ای از زور شعر و ادبیات در شب یلدا دارین. منتظر شنیدن صداتون هستیم و همینطور دریافت پیام هاتون. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست. درباره قصه ها و آیین های شب یلدا شنیدیم. در یک اقدام تحسین برانگیز جناب آقای علی خانجانی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه 16 جلدی فرهنگ قصه شناسی یلدا رو با معرفی 8000 روایت شفاهی منتشر کرده. ما به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی گردآوری این قصه ها و تألیف این کتاب ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای علی خانجانی، نویسنده و گردآورنده این کتاب. جناب آقای خانجانی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه زنده دریچه‌ای به شب یلدا. سلام.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فریقی رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. پیشاپیش یلداتون مبارک جناب آقای خانجانی و خدا قوت میگیم بهتون به خاطر این مجموعه ارزشمند، فرهنگ قصه شناسی یلدا با معرفی 8000 روایت شفاهی. برای ما از چگونگی گردآوری این کتاب بگید، این روایت ها از کجا و چگونه و طی چه مدتی جمع آوری شد جناب آقای خانجانی؟
تشکر میکنم، امیدوارم که شما هم و بقیه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند امشب یلدای خوب و مبارک و سلامتی رو در کنار خانواده های محترمشون داشته باشن.
انشالله.
در جواب پرسش شما بایستی عرض بکنم که فرهنگ قصه شناسی یلدا همونطور که فرمودید بیش از 8000 روایت رو در دل خودش جای داده که این مجموعه روایات از 230 منبع گردآوری شده و برای این کار ما یک تیم 70 نفره رو به مدت 4 سال در خدمتشون بودیم، مشاورین خارجی و داخلی داشتیم برای این کار که مشاور خارجی این کار آقای پروفسور اولریش مارزولف بودن، قصه پژوه معروف و رئیس بخش شرق‌شناسی مؤسسه گوتینگن آلمان.
بله.
که در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشتن و در سال 1371 تعداد 153 قصه رو ایشون خودشون در واقع طبقه بندی علمی کردن و مشوق اصلی ما هم در این کار ایشون بودن، چون به هر حال تلاش زیادی داشتن در حیطه قصه ها و افسانه های ایرانی و همون زمان هم آرزو کرده بودن که این کار بایستی توسط خود ایرانی ها صورت بگیره. بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچیک، خب در جریان جشنواره‌های قصه‌گویی کانون از ابتدا بودم.
بله.
از سال 76 که جشنواره‌های قصه‌گویی کانون شکل گرفته تا به حال خب که مشغول اختتامیه 23مین جشنواره هستیم، ما در جریان قصه‌گویی خب موفقیت‌های زیادی داشتیم.
بله.
به ادعای در واقع شرکت کنندگان خارجی که ما در جشنواره‌های پیشین در خدمتشون بودیم، امسال خب حضورشون مجازی بود، ولی به هر حال جشنواره‌های قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی هستند و حیف بود که ما در کنار توفیقی که در جریان قصه‌گویی داشتیم بخوایم از بحث قصه پژوهی مقفول در واقع غافل باشیم و این بخش مقفول بمونیم. این بود که با طرح موضوع در سال 90 به مسئولین ارشد کانون ازشون خواستیم که زمینه طبقه بندی قصه های علمی رو هم انشاءالله ما بتونیم در کانون ایجاد بکنیم و مشغول به این کار بشیم. برای این کار از دو بزرگوار کارکشته آقای سید احمد وکیلیان و آقای دکتر محمد جعفر قنواتی بهره گرفتیم و با راهنمایی این اساتید پژوهشگران رو برای این کار از سراسر کشور شناسایی کردیم، منابع رو شناسایی کردیم و طی دوره‌ای که برای پژوهشگرانمون داشتیم اونها رو به تهران فرا خوندیم و بعد از طی دوره منابع رو بهشون دادیم و ازشون خواستیم که قصه های موجود در منابع در اختیار رو در واقع پژوهش بکنن.